بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 40.
فی احوال المسند الیه، باب سوم در احوال مسند الیه است. و احوال خل مذکورت فی هذا الباب هی الذکر و الحذف و التعریف و التنکیر و التقدیم و التأخیر. میگه احوال المسند الیه اون احوالی که در این باب ذکرش میکنیم، یعنی غیر از این چند تا احوالی دارم اون که ما همه را ذکر میخواییم بکنیم، اونی که در این باب در این کتاب ذکر میشد اینا ذکر اونه، حذف کردن اونه، معرف آوردن اونه، نکر آوردن اونه، مقدم کردنشه، مؤخر کردنشه. و در این باب و فی هذا الباب عدت و مباحثه، در این باب ثالث چند تا مبحثه. المبحث الاول فی تعریف المسند، فی ذکر المسند الیه. مسند الیه گاهی ذکر میشه گاهی حذف میشه. حالا مبحث اول در ذکر مسند الیه، مثلا در مثل و فی جواب کیف زیدون قل دنف، دنف گفته بودی مسند الیه اونجا حذف شده بود، ولی در زیدون قائم مثلا مسند الیه ذکر. کل لفظ دال على معنى في الكلام اريد افهامه خليق طبعا بالذكر لتعديه المعنى المراد به فلهذا يذكر المسند اليه وجوبا حيث لا تدل عليه قرينه عند حذفه لأن ذکره هو الاصل ولا مجوز للحذف. میگه هر لفظی که در کلام دلالت بر یک معنایی میکند، اون معنایی که متکلم اراده کرده است فهماندن او را به مخاطبش، اون معنایی که اراده شده افهام او به مخاطب، هر لفظی اینجوری خلیق طبعا به ذکر، طبعا سزاوار این است که ذکر بشه. خلیق یعنی سزاوار، سزاوار است طبعا که ذکر بشه. چرا ذکر بشه؟ برای اینکه ادا کند اون معنایی را که از این لفظ اراده شده. تو معنا را با لفظ به طرف میفهمانی، اگر میخوای بفهمانی لفظ نیاری چطور بفهمت طرف؟ پس بایستی لفظ بیاوری تا اینکه مخاطب معنا رو از این لفظ بفهمد. پس به همین خاطر است که هر لفظ اینجوری قاعدتا بایستی ذکر بشد، به همین خاطر است که ذکر میشود مسند الیه وجوبا در جایی که قرینه در بین نباشد که اگر او را حذف بکنیم مخاطب از قرینه او را بفهمد. مسند الیه را حذف میکنی، قرینه هم در بین نیست که مخاطب بفهمد مسند الیه مخلوق چیه، حق نداره اینجا حذف بکنه. بله با قرینه معنی ندارد، قرینه هست، اگر حذف کردی مخاطب از قرینه میفهمد، پس در نتیجه مخاطب معنی را از قرینه میفهمد دیگه اشکال ندارد. پس به همین خاطر است که ذکر می شود مسند الیه وجوبا در جایی که دلالت نکند بر اون مسند الیه قرینه عند حذفه، یعنی وقتی که حذف بکنی از قرینه اگر فهمیده نمیشه بایستی مسند الیه خودش ذکر بشود. چرا حالا در صورتی که قرینه نیست بایستی ذکر بشه؟ میگه چون که ذکر مسند الیه که اصل است و مجوزی هم برای حذف نداریم، مجوز حذف وجود قرینه بود، اون فردی است که نیست، اصل ذکرشه، مجوز حذف هم نباشد در بین ذکرش میشد واجب. بعد دارد که و وجود القرینه الدالت علیه یجوز حذفه، ولی اگر قرینه ای در بین باشد دلالت بر اون مسند الیه بکند اگر حذف بشه، در این صورت این وجود قرینه مجوز حذف مسند الیه. بعد میگه حالا قرینه وجود دارد که اگر حذف بشه از قرینه معلوم میشه. خب حالا در اینجا ما آیا مسند الیه را ذکر بکنیم یا حذف بکنیم؟ خدا میشه مجوز حذف داریم، با وجود مجوز بایستی حذف بکنیم یا اینکه ذکر بکنیم؟ یعنی بهتر از ذکر بکنیم یا نه؟ حذفش که جایزه، باید نداره، با وجود قرینه حذف جایزه. حالا ما در اینجا ذکرش بکنیم بهتر یا حذفش بکنیم؟ میگه اینکه جا تا جا فرق میکنه. گاهی اوقات حذفش جایزه ولی ذکرش یک نکته‌ای دارد که در حذف اون نکته به دست نمیاد، یه فایده ای دارد که در صورت حذف اون فایده به دست نمیاد، اینجا بهتر این است که ذکر بکنیم. گاهی اوقات نه، در حذفش یک فایده و نکته وجود دارد که در حذفش نیست، اونجا حقش این است که حذف بکنیم. پس بنابراین با وجود قرینه حذف جاهز، ولی حذف بهتر است با وجود قرینه یا ذکر، مانده به این که کدام یک از این دو دارای نکته و فایده ای باشه. هر کدام دارای نکته و فایده هست، اونو بایستی انتخاب بکنی. هست دارای نکته است نه ذکر، هست انتخاب کن. ذکر دارای نکته است نه هست، ذکر انتخاب کن. و بعد و معهو، اونهای معهو بشه برمیگردد وجود قرینه، و با وجود قرینه گاهی رجحان پیدا میکند ذکر مسند الیه و گاهی رجحان پیدا میکند حذف آن. حالا از باب نمونه چند تا از مرجحات ذکر در اینجا ذکر میکند. فمن مرجحات ذکر زیادت و تقریر و الایضاح للسامع کقوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. میگه یه مرتبه متکلم برای اینکه این مسند الیه خوب در ذهن مخاطب تثبیت بشه، رسوخ پیدا کنه، میخکوب بشه، از یادش نره، اون رو ذکر میکنه. از مرجحات ذکر است زیادتی تقریر اون مسند الیه و ایضاح اون برای سامع. تقریر یعنی تو ذهنش تثبیت کنی خوب و واضحش کنی برای سامع. این اضافه زیادت و تقریر چه نوع اضافه است؟ یه همچه تعبیری در تلخیص المفتاح خطیب قزوینی هم آمده، اونم از سکاکی آورده، اونجا زیادت و توکید. مثلا این اضافه زیاده به توکید چه نحوه است؟ دو احتمال داده شده. یک، تقریر مفعول به زیاده است، اضافه زیاده به تقریر اضافه مصدر به مفعول به. ذکر میکنی برای این که زیاد کنی به کلام تقریر را. زیادت و تقریر یعنی زیاد کردن تقریر. این یک احتمال، اضافه مصدر به مفعول. احتمال دیگر این است که اضافه برای بیان باشد، به این معنا که مراد از زیاده تقریره، یعنی ذکر میکنی برای یک زیاده ای که اون زیاده عبارت است از تقریر و ایضاح. در این صورت دیگه اضافه مصدر به مفعول به نخواهد بود، بلکه اضافه بیانیه خواهد بود، یعنی مراد از مضاف مضاف الیه. زیادت و تقریر یعنی ذکر میکنی برای یک زیادهی که اون زیاده عبارت باشد از تقریر مسند الیه و ایضاح اون.
صدا این که بیانه باشه، این ماده زیارت لازم است.
بله. بله لازم میشه. خب بعدش دارد به این که مثالش مثل قولهی تعالی که مسندن الی با وجود مسندن الی ذکر شده باشد برای زیادتی تقریر و ایضاح که قولهی تعالی اولائی که علی خودم من ربهم و اولائی که هم المفلحون. اینجا شاهد سر اولائی که دومه، اونها اون متقین، اونها هستند، اونها بر هدایتند از ناحیه پروردگارشان و همونها هستند که مفلحند. حالا اینجا میتوانست اولائی که دوم راستا نیاره، بگید اولائی که علی خودم بر ربهم و هم المفلحون، نیاره معنام فهمیده میشه. ولی ذکر این اولائی که دوم برای تقریر اون مشارون علیه، همونا همونایی که گفتیم الا همول مفلحون. اولائکه دوم یعنی شاهد در اولائکه اول مسندون علیه، ولی اون مسندون علیهی که ذکرش برای زیادتی تقریره این اولائکه دومه، شاهد ما در اولائکه دوم است که برای زیادتی تقریر و ایضاح آمده. میگه همون قبلی ها هستن که مفلحند، همونا رو میگیم. بله
مفیده هست هم هست.
بله اولائکه هم المفلحون، نه اینکه ذکر اولائکه مفیده هست باشه، در این تعبیر دوم هست هست، دو تا ادات هست هست، یکی الف لام المفلحون، یکی هم ضمیر فصلی. خب دو قلت الثقه بالقرینه لضعفها او ضعف فهم السامع نحو سعدون نعم الزعیم تقول ذلك اذا سبق لك ذكر سعد و طال عهد السامع به او ذکر معه کلام فی شأن غیره. میگه یه مرتبه این است که متکلم با وجود قرینه مسند الیه را حذف ذکر میکنن چون اعتمادش به قرینه ضعیف، یعنی میترسد مخاطب از قرینه مسند الیه را نفهمه. اعتمادش به قرینه ضعیفه از این باب، میترسد مخاطب از قرینه مسند الیه را نفهمه. حالا چرا اعتمادش به قرینه ضعیفه؟ میگه گاهی اوقات مال این است که قرینه خودش ضعیفه، چون قرینه ضعیفه خفیسیه، ممکنه طرف آدم عادی هم باشد، فهمش هم متعارفه، بلکه بالاتر از متعارفه، ولی قرینه خفیه است، ممکنه شخص با ذکاوت هم از قرینه خفیه معنا رو نفهمه. یک مرتبه نه، قرینه خفیه نیست، قرینه واضحه، مخاطب فهمش پایینه. فهم اگر پایین باشه ذکر بکنی میفهمه، اگر چنانچه ذکر نکنی حذف کنی به خیال این که از قرینه بفهمد نمیفهمه. پس یک مرتبه به خاطر این است که سامع فهمش پایینه، قرینه مرینه سرش نمیشه. خلاصه هر چی میخوایی بفهمانی بایستی بگی بهش تا بفهمه، تصریح کنی. یه شعری هست اینجا میگه سمع بعض المغفلین سمع بعض المغفلین رجلن یونشد. بعضی از آدم های پایین فهم کم فهم از مردی شنید که انشاد میکند این شعر را میخونه. مرد این شعر را میخواند و کانو بنو عمی یقولون مرحبا فلما رعونی مقدمن مات مرحبا. معنی شعر اینه، میگه پسر عموهای من به من مرحبا مرحبا میگفتن، سلام بکنن، ترحیب بگن، امثال ذلک، خوش آمدی، این حرفا را میگفتن به من پسر عموهای من. و کانو بنو عمی یقولون مرحبا فلم ما رعونی مهد من، وقتی که دیدن دست من خالیست، فقیرم، بیچارم، چیزی ندارم، دیگه مرحبن گفتن مرد، دیگه به من مرحبن نمیگن، سلام نمی کنن. معنی شعر و کانو بنو امی یقولون مرحبا، فلم ما رعونی مهد من مات مرحبا، مرحبا گفتن دیگه مرد و مرحبا نمیگن. اون بعض المغفلین که این شعر را از این مرد شنید گفت این شاعر دروغ گفته، مرحب را علی ابن ابی طالب کشت، خودش نمردون. این مرحبن در اینجا را هم کرد به اون مرحبی که اونجور بود. حالا اینجور آدم ها قرین مجلس هم میشه، از در تا پای این شعر میبارد که بابا مراد از مرحبن مرحبا گفتن، نگون مرحب که حضرت امیر را کشتن. حالا طرف وقتی که فهمش پایین باشه قرین معینه سرش نمیشه، دیگه اونجا بایستی تصریح بکنی. یا یک کسی یه وقتی نمیده عرض کردم یا نه، حالا اون یکی نگفتم شاید، یک کسی گفت من پسری دارم خیلی با ذکاوته، اگر درست بخونه به جایی میرسه. گفتن چطور؟ گفت این پسره، این حالا پدر میگه، این پسر الان 12 سالشه، هنوزم که هنوزه به من پدر میگه ننه. حالا یه آدمی که 12 سالش باشه ننه بیکی میگن، بابا که بیکی میگن سرش نشه، حالا میخوای از قرینه چیزی بفهمم؟
اونجایی که باید حتی بشه بهتر حتی بشه این حتی
بشه اونجا بره دیگه بلاغتش. خب اونجا بایستی دید مخاطب قرآن چه کسی است. نه اون مانده به این که چه کسی، آیه تا آیه به سفر. حالا بایستی اونا رو دید، همش که دیگه عموم نیست، خیلی از مردمان عامی هستن که معنی آیه رو نمیفهمن، معنی قرآن رو نمیفهمن. این بایستی هر آیه‌ای که میاد بایستی دید مخاطبش چه کسی، کلی نمیشه گفت. همه تقیید که نمیشه، نه دلالت خفی، قرینه خفی است، نه اینکه تقیید آوه. تقیید اون است که سببش گفتیم، یا اونه یا اونه، اسم این تقیید نیست، فقط لفظی است گفته شده، ذاتن تقییدم نداره، منتها حذف کرده قرینه خفی بوده. این خلاف مقتضای ذات، مقتضای حال میشه، کلام از بلاغت میفته نه اینکه از فصاحت بیفته. خب حالا در اینجا یه مثالی میزند، این مثال مال اونجاییست که قرینه خفی باشد، دیگه برای مثال بزند برای اینکه مخاطب قوی باشه اون دیگه معنی نداره. مثال بزن آدم نفهم، ملا نصرالدین مثلا، علمون ملا نصرالدین هم شخصیتی بوده، هم بعضی کاره کرده که خیلی از فاقرها پس از اون باید یاد بگیره. خب بعدش دارد به این که قلت و ثقب القرینه، یا به خاطر ضعف قرینه است، ثقه یعنی اعتماد، یا به خاطر ضعف قرینه است، یا به خاطر ضعف فهم صامت. نحو و مثال ضعف قرینه بفرمایید. نحو سعد و نعم الزعیم، سعد پیش از مبتدا و نعم الزعیم هم فعل مد با فاعلش خبر، اینجا همین سعد مخصوص به مدح مقدم شده. تقول و ذالک، میگه این سعدون زیدن، سعدون نعم الزعیم را با ذکر سعد، با اینکه فرض این است که در کلام قرینه وجود دارد دلالت بر سعد میکنه، منتها چون قرینه خفی شما سعد را ذکر میکنی. نحو سعد و نعم الزعیم، تقول و این سعد و نعم الزعیم را با ذکر سعد، ازا سبق لک ذکر سعد، وقتی که قبلا اسم سعد را برده ای، و تال عهد السامع به، منتهی خورده طول کشیده تا الان، نیم ساعت قبل اسم سعد را بردی، حالا بعد میخوای بگی نعم الزعیم، مرادت این باشد که یعنی سعد نعم الزعیم. این فاصله افتادن بین ذکر سعد قبلی و این نعم الزعیم قرینه را تضعیف کرده، ای بسا مخاطب نفهمد که این نعم الزعیم شما بر میگردد به اون سعد. اینجا قرینه به خاطر طول کشیدن ضعیف شده. اذا سبق لک ذکر سعد، یعنی وقتی که قبلا اسم سعد را برده بودی، ولی طول کشیده از عهد سامه به اون ذکر سعد. عهدش یعنی اطلاعش، شنیدنش از تو، فهمیدنش سعد را قبلا از تو، و طول کشیده عهد سامه به اون سعد. یا نه طول نکشیده، اسم سعد را بردی، راجع به کسی دیگه هم چیزی گفتی، بعد از او بگی نعم الزعیم، و منظورت این باشد که سعدون نعم الزعیم، طرف ای بسا خیال بکند که این نعم الزعیم مال اون یکیست که بعدا ذکر شده، نه مال سعد باشد. این فاصله افتادن، فاصله زمانی نه، فاصله کلامی افتاده بین ذکر سعد قبلی و نعم الزعیم، اینم قرینه را تضعیف میکنه. محتمل است که مخاطب نفهمد که نعم الزعیم مال سعده. تقول ذلک اذا سبق لک ذکر سعد و طال عهد سامعه به، یا اینکه ذکر با ذکر سعد قبلا کلامی درباره کسی دیگر، بعد اون وقت شما بگید نعم الزعیم، منظورت یعنی سعد باشه. اینا هر دو مال اونجایی بود که قرینه ضعیف باشد. تمام شد. سه، تأکید و رد علی المخاطب. مخاطب چیزی گفته، میخوای اون رو رد بکنی. گاهی اوقات ذکر مسند الیه سبب میشود که این ردت محکمتر بشد، قویتر بشه. به خاطر تأکید رد مسند الیه را ذکر میکنی، ولو این که اگر حذفم بکنی از قرینه معلومه ها، ولی ذکرش اون رد را تأکید میکند. نحو الله واحد ردن علا من قال الله لیس به واحد و لهو شریکون. اون معتقد است که خدا یکی نیست، شریک داره. تو میخوای بگی نه خیر، اینجور نیست که خداوند یکیه. حالا اون میگه الله لهو شریکون، تو بگی واحدون، کافی، یعنی الله واحد دیگه. ولی اگر چنان که الله واحد بگی، کلمه الله را هم ذکر بکنی، این ردت محکم تر میشه، متناسب با مقام ردی ذکر این مسندون الیه. تمام شد. چهارمی التلذذ. گاهی متکلم از مسندون الیه از اسم او لذت میبرد، به این خاطر از که او را ذکر میکنه، ولو این که میشود او را حذفم کرد. التلذذ. نحو الله حسبی، الله و الله و ربی، الله و حسبی. حالا میتونست الله دوم رسن نیاره، بگرد الله و ربی حسبی، ولی ذکرش به خاطر این است که از این کلمه لذت میبرد. تلذذ با زاله، اون یک نقطهش اونجا در چاپ افتاده، تلذذ لذت بردن. خب بعدش پنجمی التعریض به قباوت سامع. نحو سعیدون قال کذا فی جواب من قال ماذا قال سعید. طرف میپرسد ماذا قال سعید، تو میتونی بگی قال کذا، سعید را ذکر نکنی، ولی سعید را هم ذکر میکنی، سعیدون قال کذا. قرازت از ذکر چیه؟ با اینکه قرینه وجود دارد، منظور سعیده، قرینه وجود دارد و مخاطبم یقیناً از قرینه میفهمد، ولی تو برای اینکه به مردم بگی، به خود اون بگی که تو آدم نفهم هستی، این سعید را ذکر میکنی، یعنی میخوای بگی تو فهمت اون حد در اون حد نیست که قرینه من اینه سرت بشه، ولذا من این را ذکر کردم. به قصد اهانت ذکر میکنی، لازم نیست که مخاطب در اینجا واقعا فهمش پایین باشه، چون انسان به کسی که میخواد توهین کند لازم نیست که اون حرفش واقعیت داشته باشه، ولذا در اینجا به قصد اهانت بر او این سعید را ذکر میکنی. گوشه زدن، تعریض گوشه زدنه، تعریض و گوشه زدن به نفهمی سامه، قباوت یعنی فهم سامه پایین. خب گوشه زدم یعنی مطلبی را به طرف بگی با کنایه، تصریح نکن. گاهی به در بگید تا دیوار بشنود، این تعبیر را دارم. یک کاری انجام میدی به طرف گوشه میزنی، مثلا فرض کنید اینجا نشسته یا یک کسی دیگه هم اونجا هست، دوره کار خلافی کرده و 3-4 مرتبه زندان رفته و حالا آمده اینجا نشسته، تو میگی الحمدلله بنده هیچ وقت خلافی نکردم، یعنی این کرده، زندان نرفتم، یعنی این رفته. اینه میگن گوشه زدن به کسی، تعریض به کسی. حالا اینجا هم صراحتا نمیگه تو نفهمی، بلکه ذکر سعد یعنی نفهمی. نه و سعیدون قال کذا، در جواب اون کسی که از تو پرسیده بود مازا قال سعید، تمام شد. ششمی التسجیر علی السامع، یعنی میخواد بر علیه سامع حکمی بشه، نوشته بشه، قاضی حکم بکنه. در اینجا میبینی مسند الیه را متکلم ذکر میکنه که اگر ذکر نکنه ای بس اون کسی که بر علیهش حکمی شده حاشا کند، بگد من منظور نبودم، کسی دیگه بود. تسجیل حکم بر علیه سامع، یعنی نوشتن حکم بر علیه سامع، با قاضی حکم میکند بر علیه او. در این زمینه قاضی در وقت پرسیدن صراحتن اسم طرف را میبره، اونی هم که شهادت میده صراحتن اسم طرف را میبره، که اگر اسم طرف را صراحتن نبره ای بسا طرف بگد قاضی بر علیه من حکم نکرد، یا این شاهد من نمیگفت. اصل تسجیل بر سامی یعنی در واقع قاضی میخواد حکم کند بر علیه سامی و اون را بنویسه، ضبط کند، نوعاً ضبطم میشد دیگه در حکم کردن. در اینجا هم مسند الیه ذکر می شود تا اینکه میسر نشود برای سامع انکار این حکم، همونطوری که اگر حاکم به شاهد بگه، حالا حاکم از شاهد میخواد که شهادت بده، شاهد هم شهادت میده، اینا قاضی در وقت پرسیدن چطوری سوال میکنه، شاهدم در وقت شهادت دادن چگونه حرف میزنه، اینو ذکر کرده. همونطوری که اگر حاکم به شاهد بگد هل اقر زیدون هازا، آیا زید، این زیدی که اینجا نشسته ها، هم زید را میگد هم هازا را، دوتایی. چون اگر بگد هل اقر زیدون، اونم بگد نعم اقر زید، این زید میگد ده تا زید نام داره، من کجا بگم؟ یا تنها هازا بگه هل اقر هازا، فردا ممکنه زید بگه من نمیگم، خازه کس دیگه هم کنار من بود اونه میگم. اینجا خازه را میاره، زید را اصالتا کلمه زید به زمینه خازه که طرف نتوند، زید نتوند فردا این کار میکند. هل اقر زیدون خازه به ان علیه کذا، این سوال قاضی، حالا جواب شاهد، فیقول شاهد نعم زیدون خازه اقر به ان علیه کذا. اصل شاهد ما در این دومی سام، در کلام شاهده، ولی اون که اولی هم میتونه باز باشه. این شاهد میگه بلی زید، این زیدی که اینجا نشسته دست بهش میزنم این، اگر ربعا علیه کسو اینجور گفتن، یا اگر شاهد بگه نعم اگر ربعا علیه کسو، زید ممکنه بگه که به قاضی بگه که این من نمیگم، کسی دیگر، حتی حاضرم بیاره، باز ممکنه این کار بکنه، زید را آورده، حاضر را آورده تا مشخص کند خوب که منظور این زیده، بر علیه این من شهادت دادم، اقرار کرد به این که بگردن او 10 میلیون تومان مثلا طلب است برای امر. خب تمام شد. هفتمی التعظیم، گاهی اوقات ذکر مسند الیه با وجود قرینه به قصد تعظیم به مسند الیه هست. نحو سیف الدوله حاضرون فی جواب من قال هل حضر الامیر، حالا امیریست اسمش سیف الدوله لقبش، طرف میپرسد امیر حاضره، تو میتونی بگی حاضرون، یعنی امیر حاضره، ولی برای احترام او میگه سیف الدوله حاضرون. این سیف الدوله که لقب مطیعونه و تعظیمی اونه در اینجا ذکر میکنی، ذکرم نکرده بودی مانی نبود، منتها تعظیم حاصل نمیشد، با ذکر این حاصل میشه.
در واقع این تعظیم
بخاطر
اینکه لقب مطیع
شده و خود ذکر مستند. نه، اینجا در این عبارت مسند الیه اون دیگه، ما میخوایم بگیم که در این عبارت سیف الدوله مسند الیه، میشد ذکرش نکنند، اگر ذکر نمیکرد اینجا چیز حاصل نمیشد. تعظیم ذکر کرده حاصل شده. خب بعدش نیستم در یه هر مدرسه میریم اینجاش میفته. قدیمی هم چیز درست میکردند و امروزی هم درست میکنند. حیف این نونی که ما هم میکنند. خب چه طلبه چه غیر طلبه. خب بعدش دارد به این که هشتمی ال اهانه، مسند الیه را ذکر میکنی به قصد اهانت. نه و از سارق و قادم فی جواب من قال هل حضر از سارق، مثلا قاضی میپرسه سارق حاضر شده تا به حسابش برسیم، تو میتونی بگی قادمون تو راه میاد. قادمون تنها کافی مسند الیهش که سارق باشه هست شد. ولی تو میگی از سارق و قادم، این کلمه از سارق رو تو دوباره ذکر میکنی برای اینکه به اون سارق اهانت کرده باشی، چون از سارق جنبه ذمی دارد دیگه، اهانتی داره. الا غیر ذلک من مرجحات ذکر، چند تا از باب نمونه ذکر کردیم برای نکات ذکر مسند الیه با وجود قرینه. میگه منحصر به این هشتا نیست بیشتر از اینا، الا غیر این چند تا از سایر مرجحات ذکر. بعد میگه و سیاتی مرجحات الحذف فی مبحثه ان شاء الله. اینجا گفتیم ذکر قرینه باشد یجوز ذکره یجوز حذف. کدام مرجح دارد؟ اون مرجحات ذکر در اینجا گفت، مرجحات حذف میگه در بابش میاد. خیال نکنید بابش صفحه بعدی میاد، اصلا لازم نبود که اون رو مبحث دوم درست کنه، ذکر و حذف هر دو یه مبحث کافی بود برای
احوال مصنوعیه. ارتباطش با علم
قرآنی چیه؟ لا، کلام به وسیله این احوال مطابقه با مقتضای حال در میاد. ما هم در علم معانی بحث میکنیم از احوال لفظ عربی، اون احوالی که لفظ به وسیله اونها مطابقه با مقتضای حال در میامد. خب المبحث الثانی فی حذف المسند الیه، الحذف خلاف الاصل ولا یجوز الا عند وجود قرینه تدل على المحذوف. حذف میگه خودش ذاتن خلاف اصله و جائز نیست مگر این که قرینه وجود داشته باشد که دلالت بر محذوف کند. البته این معلوم باشد گاهی اوقات لفظ حذف میشه، متکلم با او کاری نداره، ذکر نمیشد، اونجا قرینه هم لازم نیست. گاهی اوقات فعل متعدی با مفعولش کاری نداری، مفعول رو حذف میکنی، در تقدیرم گرفته نمیشه، قرینه هم در بین نیست که مراد چی از اون، یعنی مفعول محذوف چه بود. مثلا میخوای بگی زید زده، همین مقدار، چه کسی را زده کاری نداره، میگی زره بزه. اینجا اون امر زده، امر حذف کردی، چون کاری بایش نداشتی، نه در تقدیر گرفته ای در کلامت و نه هم قرینه در بین وجود دارد که دلالت بر او بکنه. این که میگه لا یجوز و الا با این، در صورتی که اون قد محذوف مولد نظر باشد. اگر در کلام مراد متکلم بیان اونم هست، در این صورت لا یجوز و ذکر اون لفظ مگر اینکه قرینه باشد، و اگر چنانچه از مورد نظر خارج است، نخیر قرینه مرینه لازم نیست. آیه شریف هم دار اونجا، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعلمون و لا یعلمون، هر کدام دوتا مفعول میخواد، هیچ کدام در آیه نیامده، در تقدیرم گرفته نمیشه، چون آیه فقط میخواد بگه عالم با جاهل یکسان نیست، و اما اینکه عالم چی چی را میداند جاهل چه چیزی را نمیداند کاری با اون ندارد. در همچه جایی هست صورت میگیره، قرین مرینم لازم نیست، بعد از هست در تغییر مفهوم گرفته نمیشه. خب هست خلاف اصل است و جایز نمی باشد مگر وقتی که قرینه وجود داشته باشد که دلالت بر آن محذوف بکنه. و معهو قد یترجح الحذف لاغراضه، و با وجود اون قرینه جایی رجحان پیدا می کند حذف مسند الیه برای اغراضی، برای علتی، برای نکاتی. از جمله اون اغراض است این هفتایی که اینجا ذکر می شود. یک، الاختصار. متکلم فقط و فقط برای اینکه کلامش کوتاه بشه حذف می‌کند، غرض دیگری، نکته دیگری، فایده دیگری نداره. که قوله تعالی فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم، زن حضرت ابراهیم علیه السلام پیر زن بود، عقیم بود، بچه دار نمی شد اصلا. یه وقتی گفتن بهت بناس بچه دار بشه، اونم زد به کشیده به صورت خودش، من بچه دار بشم؟ من عجوزم، من عقیم، پیر زن عجوز یعنی پیرم، من پیرم، من عقیمم، من کجا؟ حالا الان یک زن 90 ساله بچه بیاره، در رو دیوار میخنده بیاره، هیچ کس هم باور نمیکنه. حالا اونم همینجوری زد به صورتش، من بچه بیارم؟ تسکت وجه ها، یعنی با کشیده زد به صورت خودش و قالت و گفت عجوزون عقیم. عجوزون عقیم یعنی انا عجوزون عقیم، اون انا که مسندون لی هست در اینجا هست شده عجوزون عقیم. خب عجوز یعنی پیر، العجوز الحرم، حرم یعنی پیرهانه، پیری یعنی عجوز صفت مشبهه است، کسی که پیره. للمذکر و المؤنث، برای مذکرم استعمال میشه در لغت عرب عجوز، برای مؤنث هم. منتها العجوزه با تا کی گفته میشد دیگه اون منحصر به مؤنث. خب حالا چرا برای مؤنث در اینجا به صیغه مذکر آمده؟ دارن به این که اذا کان فعول به معنا فاعل، اذا کان فعول به معنا فاعل استوا فیه المذکر و المؤنث مع العلم بالموصوف، اگر مخاطب به فهمت موصوفش مؤنث یا مذکره، اینجا دیگه برای هر دو به صیغه مذکر میاد، لازم نیست که برای مؤنث با تا بیاد، اینجا قرینه وجود داشت و لذا عجوز برای مؤنث معنی ندارد. این معنای عجوز است و مذکرم آمده به این خاطره. عقیم هم به اون کسی میگن که لا یولد له، یعنی بچه برش به وجود نمیاد، بچه دار نمیشه. یطلق علن ذکر و الانثا، عقیم هم به مذکر و مؤنث با همین صیغه مذکری اطلاق میشد. و منه المرأة العقیم، که میگن برای مرئه با اینکه مؤنث، عقیم به صورت مذکر میاد. خب پس بنابراین عجوز و عقیم هر دو به صیغه مذکر منافاتی ندارد برای مؤنث آمده باشند. خب دو، اخفاء الامر عن غیر من اريد افهامه. میگه یه مرتبه متکلم مسند الیه را ذکر نمیکنه، حذف میکنه، برای اینکه تو مجلس غیر از مخاطب تو چند نفر دیگر هم هست، تو میخوای اونا نفهمن این مسند الیه چی کسی، مخاطبت از قرینه میفهمد ولی اونا برای اینکه نفهمن اونا اطلاعی از قرینه نداره، ذکر بکنی هم اونا میفهمن هم مخاطبت، حذف کنی با قرینه مخاطبت میفهمد اونا نمیفهمن، تو هم بنا داری که اونا نفهمن مسند الیه چی کسیه، به این خاطر فامیشون رو حذف کنی. نحو مقبلون، بله یک مرتبه قرض و علت مخفی ساختن امر است بر غیر اون کسی که اراده شد، غیر اون کس یعنی غیر مخاطبتون، بر غیر اون کسی که اراده شده تفهیمه، میخوای اون غیر نفهمد. مثالش مثل مقبلون که منظورت علیه، یعنی بین تو و مخاطب صحبت این بود که علی بناس بیاد، حالا تو فهمیده ای که میاد به مخاطبت میگی مقبلون، یعنی علی مقبل. این میفهم تمام شد تورید و علیان مثلا مقبلون یعنی اقبله، یعنی رو آورده به طرف ما، در واقع به کسی میگن که خب میاد دیگه. خب سه تیستر الانکار ان مستت الیه الحاجه نحو لعیم خسیس بعد ذکر شخص لا تذکر اسمه لیتعطا لک عند الحاجه ان تقول ما اردته ولا قصرته. میگه یه مرتبه مسند اونجایی رو حذف میکنی با وجود قرینه، حذف کنی مخاطب میفهمه، تو هم حذف میکنی. چرا حالا حذف میکنی؟ چون میگه حذفی بهتره. برای چی؟ برای اینکه یک مرتبه ممکنه یه وقتی نیاز پیدا کنی به انکار، که اگر ذکر بکنی اسمشه نمیتونی انکار بکنی، حذف بکنی میتونی. مثلا راجع به زید صحبت بود، اسم زید برده شد، تو گفتی لحیمون خسیس، یعنی زید لحیمون خسیس. فردا اونا رفتن به زید گفتن اونجا نشسته بودیم راجع به تو حرف میزدیم و اینم گفت زید آدم لحیم و خسیسی، تو رو خواست پلان کنم شده چرا راجع به من این حرف زدی؟ تو را نمیگفتم، من کی گفتم زید لحیم و خسیس؟ من به ام میگفتم، منظور من اون بود، اونی میخواستم کاری با تو نداشت. ولی اگر اونجا گفته باشی زید و لحیم و خسیس، دیگه نمیتونی این کار بکنی که من تو را نمیگفتم. پس در اینجا با وجود قرینه زید حذف کردی، که اگر ذکر میکردی نمیتوانستی انکار بکنی، حذف کردی تا اینکه اگر یک روزی نیاز به انکار پیدا کردی بتوانی انکار بکنی، میسر بشد، ممکن باشد انکار اگر احتیاج به اون انکار بکشاند. اگر بکشاند انسان را به سوی اون انکار احتیاج، یعنی نیاز به انکار داشته باشی و ایلا کتر انکار نکنی. نحو لعیمون خسیس، بعد از این که ذکر شده شخصی که تو در این صورت ذکر نمی کنی اون اسم شخص رو، فقط میگی لعیمون خسیس، برای این که میسر بشود برای تو در وقت نیاز این که بگی من این شخص را اراده نکرده بودم، قصد نکرده بودم، کسی دیگر را میگفتم نه تو را. تمام شد. چهارمی الحذر من فوات فرصت سانحه که قول منبه السیاد غزالون، ای حازا غزال. میگه یه مرتبه با وجود قرینه مسند الیه را حذف میکنی، که اگر چنانچه ذکر بکنی فرصت از دست میره. مثلا در یک جایی با صیاد نشسته اید و اون صیاد هم منتظر است دیدی در بیاد بزنه، اون تا حواست جای دیگه است، تو دیدی آهو در آمد، فورا میگه غزال، همین که گفتی غزال اونم بزن. اگر بگی حاضر به غزال بزرسی غزال رفته، برای اینکه زود صیدش بکنه و از دست نره اون حاضر شهست میکنی، تنها میگی غزال اونم میفهمد از غزال، یعنی آهو میزند دیگه. چهارمی این است که انسان میخواد پرهیز کند و حذر کند از فوت شدن فرصتی که آرز شده به دست آمده، مثل قول کسی که متنبه میسازد صیاد را، منبه صیاد یعنی کسی که صیاد رو میخواد متنبه بکنه که صید بزن، مثل قول منبه صیاد، قولش چی؟ غزال، بدون حاضا، ای حاضا غزال، حاضا در اینجا هست شده. پنجمی اختبار و تنبه سامه له اندر قرینه او مقدار تنبههی نهو نعم الزعیم تقول ذلك اذا سبق لك ذکر سعد و طال عهد السامع به. توضیح بدیم این رو شاید یا خورده دیگه نرسیم. یک روایت کوتاهی بخوانیم. دو دقیقه بیشتر نداریم دیگه بحثش. روایتیست از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام: شر و اخوان که من داهن که فی نفسک و ساتر که حیبک. بدترین رفقای شما کسیست در تو میبینه عیبی هست، ایرادی هست، این را میپوشانه، یعنی نمیگه بهت که این عیب و ایراد داره، از تو تعریف میکنه بدون این که عیبت بهت بگه. میگه این رفیقه، ولی بدترین رفیق توست. رفیق درست حسابی اون نیست که انسان را اگر عیبی ایرادی داره تذکر بده. بهترین رفیق میگه تو. سعدی هم سه تا شعر داره: از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید. خب مثلا